بسم الله الرحمن الرحیم. دنباله بحث مربوط به حضرت صادق علیه السلام است که در جلسه پیش عرض کردیم یکی از ائمه ما که با مسئله خلافت و حکومت برخوردی به اختلاف داشته است امام صادق است، به این معنی که اولا در زمان ایشان یک وضعی پیش آمد که همه کسانی که داعیه حکومت و خلافت داشتن در جنب جوش آمدن جز امام صادق در خواستن کنار کشید. خصوصیت اصلیشان که همون علل و انتباطی بود که سبب شد حکومت از عمری و عباسی منتقل شد و به علاوه ما ببینیم که شخصیتی مانند ابو سلمه خلال او بر ابو مسلم هم تقدم داشته، او رو میگفتن وزیر آل محمد و ابو مسلم رو میگفتن امیر آل محمد و ابو سلمه البته پس از انقراض عمری ها به استقرار حکومت بر عباسی ها تغییر عقیده ای دهد و به فکر می افتد خلافت رو منتقل کند با آل علی و دو نامه به وسیله دو نفر می فرستد به مدینه، یکی برای امام صادق و یکی برای عبدالله مهد که از بنی اعمام حضرت بود و از اولاد امام مصطفی بود و از این دو نفر عبدالله مهد خوشحال میشه استقبال میکنه، ولی امام صادق فوق العاده بی اعتنایی میکنه، حتی نامش نمیخونه و در حضور آورنده نامه نامه را جلو چراغ میگیرد و میسوزونه، میگه جواب این نامه همین. راجعه به این قسمت که مفصل صحبت کرد، به طور کلی این مطلب خیلی روشن است که امام صادق از نظر تصدی امر حکومت و خلافت خیلی کنارگیری، حالت کنارگیری به خود گرفت و هیچ گونه اقدامی که نشانه ای از تمایل امام باشد به این که زعامت رو در دست بگیرد هیچ وجود نداشت. این چرا و به چه علت بوده و چه جهت بوده؟ البته در این جهت شک نیست که ما اگر فرض بکنیم که زمینه مساعدی بود برای امام که اگر اقدام میکرد و حکومت رو در دست میگرفت، این دیگه جای شک شبهه نبود که باید امام اقدام میکرد. ولی صحبت در این جهت است که خیلی خوب بسیار که حال زمینه اگر نبود یا صدرتر نبود سری پنجا بود، حالا چه مانعی بود که امام اقدام میکرد و اگرم کشته میشد کشته میشد؟ باز همون مقایسه با وضع و روش امام حسین. ما میخوایم اینجا در باره اصل امام صادق و مشخصات و نهست و خصوصیاتش و فعالیت هایی که امام از نظر اسلامی در عهد خودشون کردن میخوایم یه خصوصیاتی را صحبت بکنیم که اگر امام حسین هم در این زمان میبودن شاید، یعنی شاید که نه قطعا باید گفت، به همین شکل عمل میکردن و این زمان با زمان امام حسین چه تفاوتی داشت. البته عرض کردم صحبت که نیست زمینه حکومت فراهم بوده اقدام امام اقدام نکرد، صحبت اینه که چرا امام خود که کشتن نداد خلاصه ای بکرد. ببینید آقا، فاصله این دو عصر نزدیک یک قرن است، یک قرن نیست ولی نزدیک یک قرن است. شاه شهادت امام حسین در سال 61 هجری، در محرم 61 هجری، و وفات امام صادق در سال 148 هم، یعنی 88 سال وفاتهای این دو امام با یک دیگر تفاوت دارند. بنابراین باید کن در این حدود 88 سال عصرها با هم دیگر فرق دارند. در این 80 سال اوضاع دنیای اسلامی فوق العاده دگرگون شد. در زمان حضرت امام حسین یک مسئله بیشتر برای دنیای اسلام وجود نداشت که همون مسئله حکومت و خلافت. تنها مسئله‌ای که وجود داشت همین مسئله. همه عامله‌ها را همون حکومت و دستگاه خلافت تشکیل می‌داد. خلافت یعنی همه چیز و همه چیز یعنی همون خلافت، چیزی دیگری نبود. یعنی این جامعه بسیط اسلامی که به وجود آمده بود با حالت بساطت خودش بود، بحث این بود که اون کسی که دعیم عمل هست کی باشه. برای همین جهت دست راه خلافت هم در جمیع شؤون این حکومت نفوذ کامل داشت. معاویه یک بساط دیکتاتوری عجیب فوق‌العاده‌ای داشت. در وضع زمان هم برای شرایط فراهم می‌کرد داشت که واقعا قدرت نفس کشیدن به کسی نمی‌داد. قدرت نفس کشیدن اگر مردم می‌خواستن چیزهایی را برای یک دیگر نقل کنند که برخلاف سیاست حکومت بود، امکان نداشت. و نوشتن که اگر حدیثی را کسی می‌خواست برای دیگری بگوید که اون حدیث در خجیلت علی تمام می‌شد، تا صد درصد مؤمن و مطمئن نمی‌شد که این فاش نمی‌کند، نمی‌گفت. می‌رفتن در صندوق خانه‌های حرف‌ها را بازگو می‌کردن. وجه عجیب. خب می‌رفت همه این نماز جمعه ها امیر المومنین لعن می‌کردن. در حضور امام حسن به امام حسین امیر المومنین بالای منبر تو مسجد پیغمبر لعن می‌کردن. و حالا ما می‌بینیم که تاریخ امام حسین در مدت درخواست در دوران حکومت معاویه، در بعد از شهادت حضرت امیر تا شهادت خود حضرت امام حسین، از یه تاریخ مجهولی هیچ کسی کوچکترین سراغی از امام حسین نمیدهد. هیچ کسی یک خبری، یک حدیثی، یک جمله، یک مکالمه، یک خطبه، یک خطابه، یک ملاقاتی نقل نمیدهد. اینها را در یک انزوا عجیبی قرار داده بودن که از یک نفر تماس هم نمیتونست بگیره. امام حسین با اون وضع اگر 50 سال دیگر عمر میکرد باز همین جور بود. یعنی صفت جمله هم ازش نقل نمیشد در دنیا. زینه هر گونه فعالیت اون وقت گرفته شده بود. در اواخر بنی امیه، اون اواخر اواخر که منجر به سقوط اونها شد، و در زمان بنی العباس عموما به خصوص در اول زمان بنی العباس اوضاع چطور دیگری شد. خودم نمیخوام به حساب بنی العباس بذارم به حساب آزاد منشی اونها، بلکه به حساب طبیعت جامعه اسلامی. به جوری شد که اولا حریت فکری در میان مردم پیدا شد. در این که چنین حریتی بوده است آزادی فکر و آزادی عقیده‌ای وجود داشته بعد نیست. متاسفانه در اینه که این منشأ آزادی فکری چی شد؟ آیا واقعا بنی العباس سیاستش اینجور بود که یک آزادی به مردم میدادن، ولی به هر حال این مطلب وجود داشت. شور و نشاط علمی، شور و نشاط علمی، یک شور و نشاط علمی که در تاریخ بشر هم سابقه است، در تاریخ بشر هم سابقه است که یک ملتی با این شور و با این نشاط به سوی علوم رو بیاورد، اهم از علوم اسلامی، یعنی علومی که مربوط به مستقیما مربوط به اسلام است، مثل علم زراعت، علم تفسیر، علم حدیث، علم فقه، مسائل مربوط به کلام، مسائل دیگر، یا علومی که نه مربوط به اسلام نیست، علوم بشری است، به اصطلاح علوم کلی انسانی است، مثل راشد در علوم اسلامی یکم ادبیات، قسمت‌های مختلف ادبیات، و در اینها مثل طب، فلسفه، نجوم، ریاضیات و قسمت‌های دیگر که این رو در کتب تاریخ نوشتن، یک مرتبه یک حرکت و یک جنبش علمی فوق‌العاده‌ای می‌شود، زمینه برای این که اگر کسی مهار فکری دارد، عرضه بدارد، خود العاده آمد، یعنی همون زمینه ای که در زمانهای صادق تا قبل زمان امام باقر، اواخر امام باقر و دوره امام صادق اصلا وجود نداشت، یک دفعه زمینه فراهم شد، زمینه ای حالا هر کسی مرد میدان علم است و فکر است و سخن است، هر که خودشو بیاید. البته در اینجا عوامل زیادی دخالت داشت که بنی العباس هم میخواستن جلوش بگیرن، امکان نداشت، برای اینکه نژادهای دیگر غیر از نژاد عرب وارد اسلام شده بودند که از همه اون نژادها بیشتر و پرشورتر همین نژاد ایرانی بود، مصری بود، از همه هم قویتر و نیرومندتر و عالمتر و دانشمندتر بین نهرینی ها و سوریهی ها بودن که چون یکی از مراکز تمدن اون عرص بود در ساده. این ملل مختلف که آمدند خود اختلاف ملل و اختلاف نژادها زمینه را برای این که افکار تبادل بشود فراهم می کنند. و این هم که آمده بودن مسلمان شده بودن هی بیشتر می خواستن از ماهیت اسلام سر در بیارن، اعراف و مقدرها تعمق و تدبر در قرآن نمی کردن، تابش نمی کردن، ولی این ملت های دیگر اون چنون در اطراف قرآن و مسائل مربوط به قرآن تابش می کردن که حد نداشت، روی کلمه به کلمه قرآن اینها فکر میکردن، به حساب میکردن. اومد ما بینید یک مرتبه بازار جنگ عقاید در این زمان داغ میشود و چگونه داغ میشود. حالا من این اول همون مسئله جنگ عقاید براتون عرض میکنم. اصلا در زمینه خود تفسیر قرآن و قرائت آیات قرآنی بحث‌های شروع می‌شود. مسئله قراء یعنی کسانی که قرآن را قرائت می‌کردند، یعنی به طرز صحیحی به مردم می‌آموختند، کلمات قرآن را یک طبقه به وجود آمدند به نام قراء. به این قراء می‌گفتند من قرائت میکنم، این سوالا که نبوده که چاپ شده باشه و به این شکل باشه، میگم من قرائت میکنم و قرائت خودم روایت میکنم از فلان کس، از فلان کس، از فلان صحابی پیغمبر که اغلب ایران بعد تعمیر میرسن، او یکی میگم من از فلان کس، از فلان کس، از فلان کس، میآمدن تو مساجد مینشستن و به دیگران تعلیم قرائت میدادن و غیر عربها بیشتر در حلقات این مساجد شرکت میکردن، چون غیر عرب ها بودند که با زبان عربی آشنایی درستی نداشتند و علاقه واقعی داشتند بیاد گرفتن قرآن، اون وقت می آمد یه استاد قرائت تو مسجد می نشست جمع می شدن عده زیادی که از اینها قرائت بیاموزن احیانا اختلاف قرائتی هم پیدا می شود. از اون بالاتر تفسیر و در بیان معانی قرآن آیا معنی این آیه این است یا معنی این آیه این است دیار و بازار و مباحثت دار اون می گفت معنی این آیه این است این می گفت معنی این آیه این در حدیث روایاتی که از پیغمبر رسیده چه افتخار بزرگی بود برای کسی که حافظ احادیث بود نیشت میکنم از پیغمبر این یه روایت کردم از کی از پیغمبر روایت میکنم اون یکی آیا این حدیث راست است آیا این درست است آیا این را مثلا این عبارت است آیا این عبارت است هر این ها بالاتر نهلهای فقهی بود مردم می آمدن مسئله این پرسیدن همیدید که الان می آمد مسئله این پرسیدن مسئله می آمدن این پرسیدن طبقاتی به وجود آمده بودن در شهرهای مختلف در مراکز مختلف به نام فقها این فقها باید جواب مسائل مردم را بدن این حلال است این حرام است این پاچ هست، این نجس هست، اون معامله صحیح هست، اون معامله باطل هست، از این هست. مدینه خودش یکی از مراکز بود. کوفه یکی از مراکز بود که ابو حنیفه و اینها در کوفه بودن بوده. بصره مرکز دیگری بود. مصر مرکز دیگری بود. بعدها که در همون زمان امام صادق اندلس اینها فتح شد، یه مراکزی هم کم کم در اونجا تشکیل شد و هر شهری از شهرهای اسلامی خودش مرکزی بود. این مسئله فقها و فلان فقیه نظرش این است با فلان فقیه دیگر نظرش این است فلان فقیه دیگر نظرش این است اینها شاگرد این مکتب بودن اونا شاگرد اون مکتب بودن اونا شاگرد اون مکتب بودن یه جنگ عقایدی هم در زمینه مسائل فقهی پیدا شد. از نظر داری نه از نظر اهمیت از نظر داری از همه این ها داشتر بحث های کلامی بود مثلا قرن اول طبقه ای به نام متکلم پیدا شدن که در زمان امام صادق این تغییرات در کلمات امام میبینید که حتی رد شاگردان شد این متکلمین که بگو بیان متکلمین در اصول عقاید بحث میکردن در مسائل اصول در باره خدا در باره صفات خدا در باره آیات قرآن که مربوط به خدا هست آیا فلان صفت خدا عین ذات خداست یا غیر ذات خداست آیا حادث هست آیا قدیم هست آیا چنین آیا چنین درباره نبوت بحث میکردن درباره حقیقت وحی بحث میکردن درباره شیطان بحث میکردن درباره توحید و تنویت بحث میکردن درباره اینکه مثلا آیا عمل جز ایمان است رکن ایمان است که اگر عمل نبود ایمانی نیست چه اینکه دخالت نظرت بحث میکردن درباره قضا و قدر بحث میکردن درباره جبر و اختیار بحث میکردن یک بازار فوق العاده دار متکلمی بوجود آورد از همه اینها خطرناکتر نمیگم داکتر نمیگم مهمتر و از همه چون خطرناکتر پیدایش طبقه ای بود به نام زنادقه زنادقه اصلا منکر تمام ادیان بودن از اول تا بعد اصلا منکر خدا بودن از اساس منکر خدا بودن و منکر ادیان و این طبقه آزادی هم داشتن حالا روی هر علتی بود در روی عقل حسابی بود آزادی داشتن حتی در حرمین یعنی در مکتب مدینه حتی در خود مسجد الحرام و در خود مسجد النبی اینا می شدن به حرفاشو نمی زدن البته با عنوان این که خب بالاخره فکر نیست یک شبهیز بری ما پیدا شده باید بگیم ابن عقل اوجا آمد پیش امام صادق یه وقت یه تلعب کرده و خیلی تعبیر شیرین لطیفی داره گفت یا رسول الله
تو رئیس این امر هستی، تو چنینی، تو چنانی، جلب توست که این به اصطلاح این دین رو آورده، چنین کردشان کرده. اما اون معذرت میخوام، آدم وقتی سرخش میگیره باید سرخه بکنه، اخلاق رو اگرش میگیره باید سرخه بکنه. سرخه هم که وقتی تو فکر آدم بیده که من باید سرخه فکر خودم باید بکنم، اجازه بیده از آن بزنم. خب یا بکنم زنادقم اینها افراد علما و تحصیل کرده ها بودن، یعنی طبقه متجدد اون عرصه بودن، طبقه تحصیل کرده اون عرصه بودن، طبقه بودن که با زبانهای زنده اون وقت دنیا آشنا بودن. اینها زبان سوریانی را که بیشتر زبان علمی بود در اون وقت میدونستن، بسیارشون زبان یونانی میدونستن، بسیارشون ایرانی بودن، زبان فارسی میدونستن، بعضی ها زبان هندی میدونستن و زندقه را از هند آورده بودن. که این همیر بحثی که اصلا میشه یه زندقه در دنیای اسلام از کجا پیدا شد، چطور شده بود و بیشتر معتقدن که ریشه زندقه مال مانوی ها، مال مانوی ها. یه جریان دیگر که باز مال این زمان است، همه جریان های اطلاعات تحلیلی، جریان مشک متصدفی متصدفه متصدفه در زمان امام صادق طلوع کردن. یعنی ما طلوع متصدفه را به طوری که دیگه یه طبقه را به وجود آوردن و طرفداران زیادی پیدا کردن و در کمال آزادی اعضای خودشون می گفتن، اینم در زمان امام صادق بود. اینا با از اون طرف خشک مقدسی افتاده بودن، اینا به عنوان یه نهله در مقابل اسلام که نمی خود درسته بودن حقیقت اسلام اینست که ما جدیم. اینا با یک روش خشک مقدسی عجیبی پیشنهاد می کردن و می گفتن اسلام همین رو می گوید و همین یک ظاهر معادی غیر قابل تحملی. اینا هم بودن. حالا خوارج هم باید یک نهله دیگری بودن به جای خود، مرجع نهلهی بودن به جای خود. اینا مثلا شد ما می بینیم که امام صادق با همه اینها مواجه هست و با همه اینها کله زدن. از نظر قرائت و تفسیر خب یه عده شاگرده های امام هستن و آمدن و امام با دیگران سر آیات قرآن مبارسه کرده، در تفسیرهای قرآن مبارسه کرده، دهات کشیده، فریاد کشیده، اونا چرا اینجا غلط میگن، اونا چرا اینجا غلط میگن، اونا چرا همچی میگن، اونا اینجور میگن، اینجور باید آیات تفسیر گرشنی کرده. در باب احادیث هم که خیلی واضح هست، میگم از چینا میگه احادیث این اساس نداره. ما احادیث صحیح اون است که ما از پیران من از پیغمبر روایت میکنیم. در باب نقلی فقهی هم که مکتب امام جعفر صادق قوی ترین و نیرومندترین مکتبهای فقهی اون زمان بوده، به طوری که اهل سنن هم قبول دارن. تمام امامهای اهل تسنن یا بلا واسطه یا نر واسطه شاگرد امام بودن و شاگردی کردن پیشه. در رأس ائمه اهل تسنن ابو حنیفه است و ابو حنیفه نوشتن دو سال شاگرد امام بوده. به این جمله را ما در کتابهای خود اونها میخونیم که گفتن او گفت لولا سنتان لحلک نعمان، اگر اون دو سال نبود نعمان از بین رفته بود. نعمان اسم ابو حنیفه است، اسمش نعمان ابن ثابت ابن زوطی ابن بعد مرزبان تو ایران بعد مالک ابن عرب که امام دیگر اهل تسنن است، اونم معاصر امام صادق است، اونم پیش امام میامد و افتخارم میکرد به شاگردی امام. شافعی اینها مال دوره بعد هستند، ولی شافعی شاگردی کرده شاگردان ابو حنیفه را و خود مالک ابن عرب را. احمد حنبل هم با سلسله نسبش در شاگردی در یک جهت امام بودند و دیگران همین.